ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عربستان سعودی میگوید نباید درباره مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه سکوت کرد. وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواستار استرداد ادوارد اسنودن شد. در ارتباط با قتل شیعیان در مصر 8 نفر دستگیر شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه خطرناک است و عربستان نمیتواند در این باره سکوت کند. سعود الفیصل روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ریاض افزود که باید به مخالفان مسلح بشار اسد کمک‌های تسلیحاتی داد و با اتخاذ تدابیری جریان ارسال سلاح به حکومت بشار اسد را قطع کرد. جان کری نیز با محکوم کردن استفاده از نیروهای خارجی توسط حکومت اسد در این حال گفت که به اعتقاد آمریکا برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح همچنان بهترین راه حل مشکل سوریه از طریق سیاسی است. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه ابراز تردید کرده است که کنفرانس بین‌المللی صلح درباره سوریه به زودی برگزار شود. اخسر ابراهیمی امشب برای دومین بار در ماه جاری در مورد تشکیل چنین اجلاسی با معاونان وزارتخانه‌های خارجه آمریکا و روسیه در ژنو گفتگو می‌کند. آقای ابراهیمی افزود که قرار است مخالفان بشار اسد نشست بعدی خود را در اوایل ماه ژوئیه، یعنی حدود دو هفته دیگر برگزار کنند و به نظر نمی‌رسد که بتوان کنفرانس صلح را در آن ماه تشکیل داد. و اما در پی زد و خورد بین ارتش و افراد مسلح هوادار شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی مخالف حزب الله لبنان، تنش در این کشور افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، طی دو روز گذشته درگیری‌های مسلحانه ارتش لبنان دست کم 20 تن از افراد شیخ احمد الاسیر کشته شدند و 7 سرباز دیگر نیز کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با علی مهتدی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل عرب نخست پرسیده که این درگیری‌ها از کجا و چگونه آغاز شده. علی مهتدی در پاریس.
درگیری هایی که در جنوب لبنان مشخصا در شهر سیدا آغاز شده از اون نقطه شروع شد که هواداران شیخ احمد الاسیر کمینی رو برای یک گشتی ارتش تدارک دیده بودند و در این حمله‌ای که به این گشتی کردن چند تن از سربازان ارتش لبنان کشته شدند و این امر منجر به گسترده شدن درگیری شد.
چه عواملی باعث شد که این درگیری ها آغاز بشه و نقش نیروهای حزب الله رو تا چند اندازه میدونید؟
ببین، مجموع حالت تنشی که در لبنان وجود داره تنها منحصر به بخش جنوبی این کشور و شهر سیدا نیست. شهر طرابلس در شمال این کشور و حومه اون هم چندین ماهی که شاهد تنش‌هایی هست و بعضن حتی شهر به شکل کامل فضای امنیتی به خودش گرفته. دو شهر سیدا و طرابلس که این روزها شاهد درگیری‌های نظامی هستند جزء پایگاه‌های اهل سنت در لبنان محسوب میشن. همون قدری که برفرض شهر سور در جنوب لبنان پایگاه شیعیان محسوب میشه، در نزدیکی اون سیدا هم هست. این حالتی که در کشور لبنان به وجود اومده، عامل اصلی اون برمیگرده به دخالت نظامی حزب الله در سوریه و جنگ داخلی که در این کشور جریان داره. این موضوع باعث شده که به قول خود لبنانی‌ها حالت احتقان مذهبی یا خفقان مذهبی در کشور بالا بگیره و هر چقدر هم مسئولین حزب الله توضیح دادند که ورود حزب الله به این درگیری در حمایت از لبنان و جلوگیری از تعرض اسرائیلی ها و همپیمانانش به لبنان بوده، این موضوع به هیچ وجه برای مخالفان حزب الله در لبنان قابل پذیرش نبوده و حتی اندک تفاهمی هم با اون ایجاد نشده. در نتیجه به شکل اتوماتیک و خود به خود این دخالت نظامی تبدیل شده به نبردی که شیعیان علیه اهل سنت دارن ترتیب میدن و این باعث ایجاد حالت تنش شده در کشوری که اکثر گروه ها به شکل مخفیانه حتی سلاح‌های نظامی در اختیار دارند. این باعث میشه که افرادی مثل شیخ احمد القصیر ظهور بکنند به عنوان روحانیون اهل سنت تندرو و تحرکاتی رو علیه شیعیان شروع بکنند.
شیخ احمد القصیر همونطور که اشاره کردین از مخالفان حزب الله شیعه لبنان و تو همین درگیری‌های دو روز گذشته در حدود 20 تن از افرادش رو از دست داده با ارتش لبنان. شیخ احمد الاسیر از سنی های تمام لبنان خواسته که به او بپیوندند. به تصور شما آیا سنی ها به توصیه او عمل خواهند کرد؟
در برخی از شهرها که این حالت تنش مذهبی و نفوذ اهل سنت تندرو بیشتر باشه، این احتمال وجود داره. یکی از خطراتی که بعد از این دعوت لبنان رو تهدید میکنه این هست که لبنان شاهد حضور نزدیک به 1,000,000 نفر آواره سوری در خاک خودش هست. در این حال ظرف 30 سال گذشته نزدیک به 1,000,000 نفر آواره فلسطینی هم در لبنان و اردوگاه های این کشور حضور دارن که از قضا بیشتر این آوارگان فلسطینی در اردوگاه عین الهلوه در نزدیکی شهر سیدا مستقر هستند. تمام این آوارگان از نظر مذهبی متعلق به طایفه اهل سنت هستند و این دعوت میتونه گروه هایی رو بین این آوارگان و این پناهندگان فعال بکنه در حمایت از شیخ احمد الاسیر و وضعیت اردوگاه های فلسطینی، وضعیت مناطقی که آوارگان سوری در آن حضور دارن رو به شدت دچار تنش بکنه. و این پیش بینی جست گریخته به گوش میرسه که اگر دعوت شیخ احمد الاسیر عملی بشه و گروه هایی از بین اهل سنت وارد فعالیت بشن، این خود حزب الله هست که مجبور به مقابله با اونها میشه و در نتیجه فضا برای بروز جنگ داخلی تمام عیار در لبنان مهیا میشه.
ارتش البته تهدید کرده و گفته که میخواهد به این ناآرامی ها از سوی شیخ احمد الاسیر و طرفدارانش پایان بده.
ارتش لبنان پیش از این هم نشون داده بود که در کنترل اتفاقات کوچک و حوادث امنیتی کوچک توانایی داره، اما اگر این حوادث یک مقدار گسترده‌تر بشه و برفرض شکل منطقه‌ای به خودش بگیره، از ناشی از تاثیرپذیری از حوادث منطقه باشه، ارتش لبنان به تنهایی چنین قدرتی نداره و نمونه بارز اون درگیری‌هایی بود که چند سال قبل در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان رخ داد بین ارتش لبنان و گروه‌های فلسطینی مسلح که علیه اون دسته فعالیت داده بودند و این درگیری‌ها نزدیک به 3 ماه طول کشید تا ارتش تونست اون رو کنترل بکنه.
علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در گفتگو با همکارم حسین قویمی از آخرین تحولات لبنان میگفت.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و اما 8 نفر در مصر به اتهام دست داشتن در قتل 5 تن از شیعیان این کشور دستگیر شدند. شمار کشته شدگان قبلاً 4 نفر گزارش شده بود، اما دادستانی قاهره این شمار را 5 نفر اعلام کرد. انتشار ویدیوهای قتل این افراد بر روی اینترنت بیم برخوردهای مذهبی را در مصر افزایش داده است. روز یکشنبه همزمان با جشن میلاد امام 12 شیعیان در یکی از روستاهای نزدیک قاهره، جمعی به شیعیان ساکن این روستا حمله کردند و خانه های آنها را آتش زدند و 5 تن از آنها را به نحو فجیعی در کوچه و خیابان کشتند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در واکنش شدید خواستار مجازات عاملان این جنایت شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز این جنایت را محکوم کرده و قول داد که عدالت در این باره اجرا شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست آرامش خود را حفظ کند و ادوارد اسنودن را به آمریکا تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که در عربستان سعودی به سر می‌برد، درخواست استرداد اسنودن را امری قانونی دانسته و گفت آمریکا در پی ایجاد تنش با روسیه نیست. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عبور اسنودن از مرز روسیه را منکر شده و انتقادات آمریکا را در این زمینه با لحنی تند رد کرده بود. ادوارد اسنودن کارمند پیمانی پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که شنودهای اطلاعاتی این آژانس را افشا کرد و اکنون تحت تعقیب دولت آمریکاست، روز یکشنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شد و از آن پس اطلاعی از او در دست نیست. وی از اکوادور درخواست پناهندگی کرده است. حمله انتحاری به منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. حدود ساعت 6:30 صبح امروز سه‌شنبه به وقت محلی 3 یا 4 مهاجم حملاتی را در منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان آغاز کردند. ساختمان وزارت دفاع افغانستان و هتل آریانا که به مقر دفتر سازمان سیا تبدیل شده در این منطقه قرار دارند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و حسن روحانی 2 سال پیش کتابی منتشر کرده است زیر عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران که بررسی آن به ناظران امکان می‌دهد با نظریات رئیس جمهوری منتخب جدید ایران درباره مسائل اقتصادی ایران و جهان بهتر آشنا شوند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس درباره نکات عمده این کتاب پرسیده.
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نوشته آقای روحانی یک کتاب 830 صفحه‌ای است که در مرداد ماه 1389 از طرف مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، در آذر ماه 91 رسیده به چاپ ششم. از آقایان نوبخت، نهاوندیان، ملایری و ترکان هم به عنوان همکاران نویسنده نام برده شده که این روزها دست کم از 3 نفر اونها به عنوان محتملترین اعضای تیم اقتصادی دولت آتی نام برده میشه. کتاب که نگاهی هست عمیق به مسائل اقتصادی درونی و بین المللی ایران، البته در رابطه با امنیت ملی کشور، 24 فصل رو در بر میگیره، از انرژی گرفته تا آب و اشتغال و تورم و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جهانی شدن و اوکراینی خوب و غیره. این یک کتاب بنیادی است به نظر من و همه کسانی که به اقتصاد، ژئوپلیتیک و ژئواکونومی ایران علاقه دارند، فارغ از موافقت یا مخالفتشون با شخص حسن روحانی، باید اون رو بخونند و فکر میکنم که با توجه به نقشی که نویسنده اون در زندگی سیاسی ایران بازی میکنه، از اون در آینده نزدیک زیاد صحبت خواهد شد.
وقت آقای روحانی در این کتاب چه پیوندی برقرار میکنه بین زندگی اقتصادی ایران و امنیت ملی آن آقای خاوند؟
در پیشگفتاری که آقای روحانی بر چاپ سوم این کتاب نوشته، گفته میشه که امنیت ملی یک کشور فقط به دست دولت و یا تکیه بر قدرت نظامی تأمین نمیشه، بلکه باید در رابطه با امنیت عناصر نرم غیر نظامی رو بیش از قدرت نظامی مورد توجه قرار داد، از جمله عوامل اقتصادی. منظور آقای روحانی این است که کشوری با ساختارهای اقتصادی ضعیف، با بیکاری و تورم و فقر و فساد و اختلافای طبقاتی، نمیتونه امنیت ملی خودش رو آنگونه که باید و شاید حفظ بکنه و با خطر فروپاشی روبرو است.
شانس آقای روحانی در زمینه پیشبرد چنین تفکری در چارچوب جمهوری اسلامی چقدری آقای خاوند؟
هیچ کس در حال حاضر نمیتونه به این پرسش پاسخ بده. با این همه، اندیشه هایی که در این کتاب مطرح شده، اون هم از طرف کسی که به زودی سکاندار دستگاه اجرایی کشور میشه، نشون میده که به جای گفتمان 8 سال گذشته، گفتمان تازه‌ای بر نهاد ریاست جمهوری ایران حاکم میشه. ولی سرنوشت این گفتمان تازه وابسته به عوامل بسیار پیچیده‌ای است که امروز پیشبینی خیلی از اونها، اگر غیر ممکن نباشه، دست کم خیلی خیلی دشوار است.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید، همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 20:13 دقیقه است. این بخش خبری رو با دو خبر به پایان میبریم. نخست، بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور، بیش از 9 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی سال 1390 ایران برخلاف قانون به مصرف رسیده. دیوان محاسبات کل کشور با بررسی عملکرد دولت در زمینه درآمدهای نفتی سال 1390 نوشته است که مبلغ 9 میلیارد و 200 میلیون دلار مازاد درآمد ارزی کشور بر اساس مصوبات غیرقانونی هیئت وزیران به مصارفی غیر از آنچه رسیده که در قانون بودجه تعیین شده است. و خبر آخر این که امیر قطر حکومت را به پسر خود واگذار کرد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر 61 ساله قطر، امروز در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که پس از مدت‌ها بررسی، حکومت را به پسر 33 ساله خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرده و در این مورد توضیح بیشتری ندادند. شیخ حمد در سال 1995 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در قطر به دست گرفت. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه و گزارش خبری. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگه است که با سرخط خبرها خواهد بود.